ای و صلات و سلام علی خیر خلق حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات مفرد کنیم اگر مسافر در ماه رمضان چون که قبل از فجر در سفر بوده و چون که روزه بوده و سفر نماید چنانچه پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز در آنجا بمانند چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده بنابر احتیاط باید اون روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند. از مسائلی که پیش میاد در ماه مبارک رمضان اینه که اگر انسان در سفر بود حالا از شب در مسافرت بود و قبل از اذان صبح یا خیر بعد از فجر و اذان صبح مسافرتی را شروع کرد اگر قبل از ظهر به جایی رسیده که باید روزه بگیره مثل این که وطنش یا قرار هست 10 روز اونجا بمونه دارن هممون میدونه که اگر چنانچه چیزی نخورده باشه قبل از ظهرم رسیده به اون وطن یا جایی که میخواد 10 روز بماند بایستی روزه بگیره ادامه بده نگوید من مسافرم و روزش رو بخوره پس اگر قبل از اون بعد از اون در ماه مبارک رمضان در جریان سفر قرار گرفت، اگر چیزی که روزه را باطل میکنه، کاری که روزه را باطل میکنه انجام نداده، چیزی نخورده نیوشامیده، رسیده به وطنش یا به جایی که میخواد 10 روز بمونه، اینجا بایستی که روزه رو بگیرد، قضایی هم نداره. اما اگر چنانچه چیزی خورده، همون قبل از ظهر رسیده ولی قبل از این که برسد به وطن چیزی خورد، چیزی آشامید، کاری که روزه رو باطل کرد انجام داد، روزش باطل و اون روز را قضاشو میگیره، گناهی هم نکرده، مسافر بوده. دو مرتبه عبارت رو میخونم: اگر مسافر در ماه رمضان، چه اون که قبل از فجر، قبل از طلوع فجر، قبل از اذان در سفر بوده و چه اون که روزه بوده و سفر نماید، چنانچه پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز اونجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده، بنابر احتیاط باید اون روز را روزه بگیرد و در این صورت قضا هم نداره. ولی اگر نه، آبی خورده، غذایی خورده، کاری کرده که روزه رو باطل می کند و اگر انجام داده، روزه اون روز بر او واجب نیست، معلومه و باید اون را قضا کند، گناهی هم نکرده که مسافرت رفته. اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، چی؟ مسافر است و بعد از ظهر به وطن رسیده، یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز در اونجا بماند، اینجا روزش دیگه باطله و باید قضاشو انجام بده، گناهی هم نکرده. بعد از ظهر رسید، مسافر بود، بعد از ظهر رسید به وطنش. اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد یا جایی که میخواد 10 روز بمانن، اگر اینجور شد که بعد از ظهر رسیده، چون مسافر بوده دیگه روزش باطله و باید آن روز را قضاشو بگیره، گناهی هم مرتکب نشده. صلواتی بر محمد. در ارتباط با سوره مبارکه قاف، با آیه هایی که خوندم رسیدیم. در بخش گذشته محور مطلب مسئله قیامت بود و این که بعد از این زندگی، زندگی دیگریست و خداوند متعال انسانها را زنده می سازد برای رسیدگی به کارها و مسائلی که مطرح، و در ارتباط با این مسئله شبهه منکرین مطرح شده، پاسخش داده شده و به گونه های مختلف زمینه پذیرش این مطلبی که به نظرها مشکل و بعید میرسد پاسخ داده شد. آیاتی که خوندیم تا آیه 14 حدوداً تا آیه 15 محور مطلب این بود، همراه با مطالب مختلف دیگر. حالا آیه‌ای که بهش رسیدیم، این آیه هم باز به جهتی مناسب با همون بحث هست، و آن اینه که خداوند همچنون که توجه داده است به آثار قدرتش در بیرون نه از وجود خودمون، آسمان و زمین و موجودات مختلف، و با توجه به آثار قدرت در خارج از وجود خودمان توجه داده است به این که ما که چنین قدرتی را داریم، برنامه‌مون اینه که انسان‌ها را پس از مردن باز زنده‌شون کنیم. اینه که مشکلی نداره. این آیه به اضافه مطلبی که خودش مطلب مهمی است، در همین راستام هست، توجه به اینه که به خودتونم که نگاه کنید آثار قدرت ما رو میبینید که ما شما را آفریده ایم. و لقد خلقنا الانسان، ما خلق کردیم انسان رو، که باز از این جهت اشاره به قدرت حضرت حق است. ولی محور مطلب تذکر دادن به یک حقیقت مهمی است، و آن اینه که ما انسانها را خلق کردیم و چون خالقیم آگاهیم بر همه اون چی که در ارتباط با این انسان هست، اون خطورهای قلبی، اون وسوسه های نفسی، چیزهایی که به قلب انسان، به مغز انسان خطور میکنند، سریع رد میشوند، همه اینها را ما آگاهیم چون خالقیم. کالا کمی توضیح میدم ایشان. و چون آگاهیم این چنین، نزدیکتریم به این انسان از رگ گردن خودش. پس اینجور شد که ما این که خلق کردیم انسان را، و لقد خلقنا الانسان، خب میدونیم، ما میدونیم که خودمون خلق نکردیم بگیم، و هر چیزی هم که مثل ما هست او هم مثل ماست، او هم خودش خلق نکرده، و در حقیقت نمی شود که او هم حقیقتا خالق ما باشه، چون او هم مثل ماست، وابسته است. به نتیجه مشخص است این وابستگی ما و این یافتمون مخلوقیت و مصنوعیت خودمون را نشان دهنده این است که آفریدگاری است. اصل وضعیت ما، کیان ما، هستی ما فریاد می‌زند که ما ساخته شده ایم، چه اینی که نبودیم، بود شدیم، کوچک بودیم، بزرگ شدیم، گاهی مریض، گاهی سالم، گاهی راحت، گاهی ناراحت، این وضعیت ما همش دارد فریاد میزند که ما وابسته ایم، ما به خودمون نیستیم. و هر موجودی که وابسته باشد و مثل ما باشد، او هم به خودش نمیتونه باشه، نیازمند است به یک حقیقتی که او غنی است، او وابسته نیست، او به خود قائم است و ما به او وابسته ایم. این یک استدلال خیلی روشن، آشکار و خیلی متقن، هیچ جای انقلتی، حرفی، شبهه‌ای در این استدلال نیست که موجودات وابسته بودنشون، وضعیتشون بگونه است که نیازمندیشون آشکاره. موجود نیازمند، وابسته، معنی وابسته همینه که به غیر نیاز داره، او غیر هم مگه مثل خودش باشه، همینطوره، پس بایست یک حقیقتی باشه که اون حقیقت وابسته نیست و این موجودات وابسته به او متکی است. خیلی روشنه. همونه که مکرر قاعدتا شنیدید که وقتی در مسجد مکه، مسجد الحرام، اونجا در مسجد الحرام یه جمعی صلواتی هم برمت کنید جمعی از این منکرین همه چیز با هم بودن، ابن عبدالعوجا بود، ابن مقفع بود، اینا از سردمداران منکرین خدا و قیامت و همه چیز بودن، قیدم لجوج بودن، اینا با هم نشسته بودن. ابن مقفع به این رفیقش ابن عبدالعوجا گفتش که تمام این مردمی که میبینی تو این مسجد هستن مشغول طواف و یه کارا میکنن، همه حیوانا. جسارت که دیگه جسور بود. وقتی اینو گفت ادامه داد، گفت الا اون آقایی که اونجا نشستن، اشاره کرد به حضرت صادق علیه السلام، گفت غیر از اون آقا بقیه همه حیوانا. من دیگه چون حدیث میخوام نقل کنیم و الا لحن حدیث یک بیادبی توش هست، و اون وقت ابن عبدالعوجا از اون جسورتر بود، گفت که این استثناء رو به خود کردی نعوذ بالله. و ابن مقفع گفت نه، استثناء درست بود، ما غیر از بقیه هست. گفت حالا میرم باش بحث میکنم، میام نتیجه بحث رو به تو میگم. ابن عبدالعوجا گفت تا بدون استثناء بی خود بوده. ابن مقفع گفت که میخوای بری بحث کنی برو، اما خیلی مواظب خودت باش، یعنی مواظب حرفات باش که سریع به زمینت میزنه، یعنی تو بحث وقتی صحبت بشه زود مغلوب میشی، مواظب خودت باش. او خب تعریف کردی، اینه چاری نیست که حرفا میزنی، حالا میرم معلوم میشه. رفت و فاصله شد، برگشت به این ابن مقفع به رفیقش و حق با تو بود، این آقا روحانی یتجسد، این حقیقت روحی است، معنایی است که جسد به خود گرفته، بله غیر بقیه است. گفت جریان این شد، نشستن یه جمعی بودن، خواستم خلوت بشه، خلوت شد. بعد من خواستم خدمتشون نزدیکتر و خلوت که شد شناختن برو، فرمودن ابن عبدالعوجا اگر حق با تو باشه که خبری نباشه، خدایی نیست و قیامت نیست و هیچ، اگر حق با تو باشه بعد از مردن ما و تو و ما که معتقدیم خبری هست، شما میگی نیست چیزی، همه مثل همیم، همه مثل همیم، پود شده همه چیز، ما تو دنیا راحتی هایی داشتیم، تو هم راحتی هایی داشتی، تو هم خوشی هایی داشتی، ناخوشی هایی داشتیم، ما هم همینطور. اینجوریست که حالا ما چون همچه اعتقادی داشتیم همش ناراحت بودیم، تو چون چنون اعتقاد داشتی همش راحت بودی، بعدم همه پوچ میشه مثل همین. اما اگر خبری باشد که هست، اون وقت تو خیلی بیچاره ای، خیلی بدبختی. اینو من فرمود، من گفتم که اگر خبری هست چرا مخفیست، اگه خداییست چرا پنهانه. تا اینو گفتم اینا رو به من فرمود، همین تذکراتی که من دادم مضمون حدیث بود. ویلک، حدودش اینه، ویلک یبن عبدالعوجا و کیفه تجبعانی شد، و قد اراک قدرته فی نفسک نشوعک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاعک بعد یأسک و یأسک بعد رجاعک. به من فرمودن که چجور پنهان خدا، به خودت نگاه کن، این نبودی، درست شدی، کوچک بودی، بزرگ شدی، گاهی مریضی، گاهی سالمی، گاهی خوشحالی، گاهی بدحالی، گاهی امیدواری، گاهی ناامیدی. اگه به خودت باشی، خب همیشه میخوای سالم باشی. آدم اگر به خودش باشه، همیشه میخواد جوان باشه. به خودش باشه، همیشه میخواد خوشحال باشه. این معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه داد میزند وجود انسان که وابسته است، ساخته شده است. این تذکراتی که دادن چنون در من اثر کرد و متوجه شدم که خدایی هست و حقیقتی هست که دیدم هیچ چاره ندارم که بخوام انکار کنم جز این که پاشم، چون نمیخواستم اقرار کنم پاشدم اومدم لاگویی خدا رو دیدم. این خیلی روشن، از همه چیز روشن‌تر اوست. به حقیقت اینه که افالله شک کن فاطر السماوات والارض. و خیلی ها هی خودشون رو به زحمت میندازن، هی احتمالات بی خودی، احتمالات بی حساب و کتاب و بی ارزش، همینطور با یک توهماتی در جریان مسائل خودشون گرفتار میکنن که مکرر هم در احادیث آمده که و من تعمق لم ینب الی الحق، و من تعمق لم ینب الی الحق. این من دنبالش معمولا دیگه نگاه نکرده بودم چی بود که نمیخوندم. در این مورد گفتم که تعمق به معنی این که آدم اینجور خودشو توی یک توهماتی گرفتار بکنه، این انسان را از حق دور میکنه، لم یانب الالحق. وقت دنبالش خیلی تأکید شده از حق دور میفتد، به گرفتاری های نفهمی گرفتار میشود، چنین و چنان میشه که نمیدونم تو همین چند زود دقایق بود، حالا برای که ممکنه معطل بشیم، در همین بحثا این حدیث رو آورده بود ایشان. و حالا اگر سریع پیدا بشه بد نیست، چون خیلی فوق‌العاده بود، یه صلواتی من احمد کنم. معمولاً این تذکر رو عرض می‌کردیم که در روایاتمون آمده حدیثی از حضرت سجاد علیه السلام که خداوند می‌دانست قومی متعمق در آخر زمان میان. سوره قل هو الله و اول سوره حدید و نازل فرمود تا این که معیار در توحید به اینها داده بشه و تجاوز نکنند، و هر که تجاوز کند از اون چه در توحید، سوره توحید و آیات اول سوره حدید هست، اونها هستن که منحرفن. و من رام ورا از ذلک فاولئک هم العادون. این حدیث اختلافه که به عنوان تعریف سیعتی اقوام متعمقون، جمعی اهل تعمق خواهند آمد، و خدا این آیات رو نازل کرده که معیار در بحث توحید داده بشه. بعضی گفتن این تعریفه، جمع متعمقون تعریف شد، جمعی گفتن مذمت است، جمعی گفتن نه مذمت از نه تعریف است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید به نظر می رسه که مذمت است. اون وقت یه شواهدی در ارتباط با این که تعمق مخصوصا در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق این مذمت است، شواهد متعددی هست. یکیش اینه که آقا حضرت امیر در اون خطبه حدودا می فرماین که و سما ترکه و متعمق رسوخن فلعل، خداوند متعال اونایی که تعمق نکردن در ارتباط با آیات حضرت حق و آیات متشابهه بلکه گفتن علمش نزد خداست، اونه که تعمق نکردن فرموده اینا راسخین فل علمن و سما ترکه و متعمق رسوخن فل علم. پس معلوم میشه که تعمق چیز خوبی نیست که ترکش تعریف شده. دوم دائم الکفر اربعه، یکیش ات تعمق، یعنی چیزی که میپوشونه حقره. این چهار چیزه، یکیش تعمقه، وقتی انسان تو این حالت غیر معمول غیر از تدبره غیر از تفکره هی خواست بیشتر چنین چنان و توهمات جمعی دقت میخواست بکنه، اون وقت حق پوشیده میشه. دنباله همون عبارت، این عبارت سوم که مربوط به این بحث خوبه، و من تعمق لم یوند الالحق، هر کس تعمق کند به حق نمیرسد. باز اینجا من تعمق لم یوند الالحق، سلواتی مرمت کنم اینجا من تعمق، دقت بکنید، لم یوند الالحق، پس نشون میده که تعمق چیز خوبی نیست که از تعمیر میفرمان که من تعمق لم یوند نمیرسه به حق. تتمه این عبارت رو من تو همین اواخر توجه نداشتم که چقدر تتمهش تقویت این مسئله رو میکنه. فمن تعمق لم یوند الالحق ولم یزدد الا غرقا فی الغمرات. معمولا به بعضی از دوستان که این مطلب زیاد صحبت شده براشون تکراریه، اما اینش دیگه تازه در ارتباط و خوندن خودم ممکنه خود اونا برخورد کرده باشن. ولم یزدد الا غرقا فی الغمرات، اگر تعمق کند جز این که غرق بشود در شبهات، فرو برود در اون چه که مایه گرفتاریست، خاصیت دیگه نمیده. و بعد ولم تنحصر عنه فتنه الا غشیت و اخرى، یک شبهه دفع نمیشه مگر اینکه به شبهه دیگر گرفتار میشه، باز پشترش یک گرفتاری دیگه بیش میاد. ولم تنحصر عنه فتنه الا بله غشیتن الا غشیتن اخرى، یک گرفتاری دیگه پیش میاد، فتنه دیگه پیش میاد. باز هنوز هست ون خرق دینه، و وقتی تعمق بکند نتیجهش این میشه که دینش از دست میده. خیلی عجیبه، ون خرق دینه، دینش در هم پیچیده میشود، شکست میخورد. فهو یحوی فی امر مریج، آخرش دیگه خیلی شیرین تره، فهو یحوی فی امر مریج، اون وقت جدا میشه، متحیر میشه، همی تو نمیداره چکار بکنه، متحیر میشه. فهو یحوی فی امر مریج، این به مناسبت اون مریج آیه شریفه این حدیث رو آوردن. خب پس اینجور شد که در ارتباط با مطالب، اگر چنانچه کسی تو اون توهمات و انقلت‌های توهمی بخواد کار بکنه، گرفتار بشه و مشخصه که مذمته. یکی از کسانی که تو حدیث خیلی کار کردن، یه وقتی صحبت شد اوشان یه حدیثی هم پیدا کرده بود اضافه بر اینا، حالا این نسبت آخرش که من دیگه گفتم تازه دیدم، و اونی که در روایات باب وضو اونجا داره که کسی که تعمق کند در وضوش، مثل این که زیر ناخونش هی دستکاری کنه، اینجا آب رسید، آب نرسید، هی این کار رو بکنه، این کار خوبی نیست، مذمت شده. پس نتیجه این شد که خیلی وقتی مطلب روشن است دیگه لج نکنه آدم، مطلب روشن بگیره مطلب رو. اینو میگفتیم که این ابن عبی الاوجای لجوج یه همچه وضعی پیدا کرد که عرض شد و الا مطلب روشنتر از آن است که کسی بخواد توصیف کنه روشنی شد. همه چیز این عالم فریاد میزند که ما مصدوعیم، وابسته ایم و یک حقیقت توانا و دانایی در کار هست. در هر حال ولقد خلقنا الانسان، ما تا به خودمون نگاه کنیم میبینیم بله اینجوره، ما خلق شدیم، مخلوقیم. حالا چون ما خلقش کردیم، چون خالقیم، آگاهیم. الا یعلم من خلق، اگر کسی خلق کرد میشود که نداند، اگر کسی خالق چیزی بود درست کرد از یه چیزی ره، درستش کرده نبوده. حالا در این خلقتایی که ما هم میتونیم انجام بدیم هم میدونه تا حدی، مثلا یه کسی که ماشین رو درست کرده اصلا همه این کاری ماشین خودش درست کرده، این صنعت رو به وجود آورده، اون از کسی که این کار نکرده بهتر بلده که این چیه، چه خبره. تا چه رسد اون کس که ایجاد کرده، خلقت به این معنا ایجاد کرده. الا یعلم من خلق، آگاه به تمام معنای آگاهی، محیط، محیط. باز همین ابن عبد الوجای لجوج، این هم قاعدتا شنیدید که یه وقت آمد خدمت از صادق علیه السلام، وقت نمی آمد بحث توحید مطرح می شود معمولا، حضرت فرمودند تو مخلوقی یا خالقی، مصنوعی یا صانعی، حدود این تعبیر ها. گفتش که دیده که تا بگم مصنوع هم، ساخته شده هم، مخلوق هم که همون اول زمین خورده دیگه، تموم شد، بگم مصنوع هم خب، مصنوعی خب، صانع میخواد بیا. گفت من خالقم، من خالق، من صانع هم. و بودن چطور؟ خیلی بیادبی کرد، با جسارت گفت که از من مطبوعاتی خارج میشه، از اون مطبوعات پشه‌هایی درست میشه، خب من خالق اون پشه هم دیگه، من صانع اونم. حضرت فرمودن که خب اون پشهات چند تاش نره، چند تاش ماده، چجور زندگی میکنن، چجور عمر میکنن، چند روز زندگی میکنن، چجور ارتضاق میکنن، اینجور تعبیر. گفت دیگه نمیدونم چند تاش نره، چند تاش ماده، چجور زندگی. فرمودن اگه تو خلق کرده باشی، خالق بر مخلوقش احاطه داره دیگه، باید ببهمی که چیه، بس معلوم میشه تو خلق نکردی، این سنت خلقت کنن. خالق محیط است، چون خالقیم آگاهیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و خطورات ظریفی که به مغزمون خطور کند، به نفسمون خطور کند، پروردگار بر همه اونها آگاه، که بر هر چیز آگاه است. در خطبه ایست از آقا هست امیر که در اون خطبه خیلی عجیب، اون خطبه شریفه، من یکی دو کلمش یادم هست، ولی آقا ایست وقتی تبیین میکنن آگاهی پروردگار را. بادی که زیر هر برگی در جریان است، خطوری که در هر مغزی می گذرد. موجودات کوچک، موجودات بزرگ، همه در محضر علمی حضرت خالق است دیگه، چون خالقه از می گذرد. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. چقدر ردیف این عبارات با هم. و چون اینجور احاطه علمی داریم، بنابراین از خود او به خودش نزدیک داریم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چون خالقیم آگاهیم، چون آگاهیم نزدیکیم، نزدیکتر از رگ گردنش به خودش، در حقیقت یعنی نزدیکتر از خودش به خودش. چطور نزدیکتر از خودش به خودش؟ به خاطر اینکه ساخته اوست، مخلوق اوست، و خود او بخش‌های مختلفی از خودش پنهانه. ما خودمون پلیجزه خودمون از خودمون پنهانه. او بر همه چیز محیط. نحن اقرب الی من حبل الورید. اینه که انسان خیلی باید توجه داشته باشد که چه خبر است و در چه وضعیتی است. اگر انسان همین مطلب رو یادش نره و همیشه متوجه این باشه که عجب، خداوند متعال از خود من به من نزدیکتر، یعنی من هر کاری که دارم میکنم در محضر او هستم، کار خلاف، کار خوب، کار بد، کارهای مختلف، اون وقت هر چی او اجازه داده، بسیار خودش اجازه داده هر چی هست، اما اون چی که او اجازه نداده است و بد است، انسان با این توجه که من در محضر او هستم، در محضر این حق قیوم، در این محضر علم لایتناها، قدرت لایتناها، عظمت لایتناها، در محضر او هستم و او در ارتباط با همه کارهای من حاکم خود اوست. او خودش حکم خواهد کرد در ارتباط با من که پرونده من چجور بسته بشه. اون وقت انسان در محضر کسی که حاکم در کارهای او اوست چقدر باید مراقب باشه. به اضافه اینکه اعمال قلم درشتش و بزرگش و مراقب باشه، در خلوت هم مراقب باشه، به اضافه این همه اون چی که در ارتباط با روحش هست مراقب باشه. یه چیزایی به اجبار میاد، ممکنه از بدی ها به ذهن انسان، ممکنه به اجبار انسانی خطورات غلطی به ذهنش بیاد، اتفاقا یه برخوردی میکنه، چشمش به جریان میفته، تصور نادرستی به ذهنش میاد، ولی ادامهش را قدرت داره که ترک کنه، میتواند اون خطور نادرست را ادامه بدهد، میتواند اون خطور نادرست را کنار بزند. با این قدرتی که خدا به انسان داده است، انسان از خدا بخواد که با این تصمیم گیری که در اختیار ماست، اختیاری که در اختیار ماست، که امتیاز ما به این است که این اختیار را به ما عنایت کرده است، و اگر این اختیار نباشه همه چیز بی خود دیگه کشکی اصلا. اگه اختیار در کار نباشه، امر و نهی و تکلیف و جهنم و بهشت و دوزخ و این حرفا همش میشه کش، چون معنا نداره دیگر. انسان وقتی این حرفو تأدیب و تربیت و تشویق و تنبیه و اینا همه وقتی معنا دار میشه که اختیار در کار باشه، وقت با این اختیار که خدا به ما عنایت کرده، انسان سعی کند که دائم این توجه داشته باشد که کارش اگر نادرسته کنار بزنه، هرچه هست، اگر کارش ناسهی هست فاصله بگیرد. به این جوریست که بگیم بعد دائم باید تو زحمت بیفته، نه خیر، یه مقدار که این کار رو ادامه بدهد چنون ملکه طاعت پیدا میکنند که معصیت بر او مشکل خواهد شد، چنون حالت بندگی و عبودیت و بر اساس صحیح حرکت کردن پیدا میکنند که کار خلاف براش دشوار میشه. من دیدم افرادی که واقعا اینجا بودن. خدا رحمت کنه، پیرمردی بود از دوستانمون، میگفت خواستم برم مکه. اون وقت اون کسی که در جریان کارام بود، حالا میخواستم آمبولی بزن کاری، گفتم مثلا یک کاری کردم یا نکردم، گفت دروغ میگی. تا گفت دروغ میگی، این چون واقعا وضعیتش این بود، گفت من از مکه‌ای که درش دروغ میخوام بگم میگذرم. چی میگی تو؟ دروغ میگم و بر من بسیار دشوار است دروغ گفتن. فوق اونجا تو فکر کنی دروغ میگم. این حالات رو پیدا میکنه آدم که نسبت به معصیت یک نفرتی پیدا میکنه. کم کم خدا لطف میکنه، ملکوت و باطن معصیت را خدا بهش میفهمونه چیه. وقت میره که عجب پلید است، عجب نفرت آور است اینه که از معصیت توسل میگیره. چه بسیار مجاست که این آیه شریفه رو انسان، آیه کوتاهیست، توجه داشته باشه، معناشم روشنه و با این توجه در این مسیر حرکت کند تا در اوج تقرب به پیشگاه حضرت حق نائل آید که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون وقت بعد از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. این هم یکم سریع در عرض کنم که یه تو حدیث خیلی لطیف در ذیل این قسمت هست براتون، انشاءالله بخونم. بعد از این قسمت از یتلقى المتلقیان، یعنی هنگامی که دو تا فرشته از طرف راست و چپ همراه انسان هم. این از دو جور معنا شده، یکیش این که از کن بنده ما، یاد کن که دو تا فرشته همراهت هستن در ارتباط با الفاظ انسان، و الا فرشته هایی که در ارتباط با انسان هستن طبق یک حدیثی 10 تا فرشته است که اینا در ارتباط با انسان هستن، کار انسان رو خوب ضبط میکنه. حالا این دو فرشته از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اینا همراه انسان هستن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هیچی تلفظ نمیکنه الا اینکه رقیب و عتید این فرشته ها اینا آمادن برای ضبط کردن، آمادن. این یکی که از یتلقى المتلقیان یعنی از کن دیگه. این که مربوط به همین ما قبل باشه، ماییم که نزدیکترین به این انسان از رگ گردن او، همون وقتی که فرشته هم نزدیکشن ما از او فرشته هم نزدیکتریم، از اون هم نزدیکتریم. اون وقت با توجه به نزدیک بودن خود خداوند متعال، بعد فرشته ها دیگه چیه؟ این بیشتر برای این است که انسان متوجه باشه، بدانه که خداوند متعال شهودهایی براش گذاشته که کارهاشو کاملا اینها ضبط میکنن، این کارها همه مضبوط میشه و در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، به اضافه این که خداوند متعال این چنین نزدیک است به انسان، این فرشتگان هم وضعیتشون اینه که نزدیکن. حالا در ارتباط با این آیه شریفه یه خصوصیاتی از نظر این که مفرد آمده متعدد مقصوده، اینا دیگه متعددش نمیشم، که این دیگه دو تا حدیثه براتون عرض کرده باشم، در ذیل این آیه شریفه بله احادیثی آمده و اینجا با توجه به اون چه که گفتیم که خداوند متعال چنین نزدیک است و اقرب من حبل الورید است، چه این که اوست که با ماست، خدا با شماست، ان الله معکم، داخل فی الاشیاء لا بممازجه، خدا داخل در همه اشیاء است اما نه مثل داخل بودن بوی گل در گل، آب پرتقال در پرتقال، و هر اون چه فکر کنیم، هر اون چه به ذهنمون بیاد از داخل بودن چیزی در چیزی، هر چند لطیف، باید بدونیم که قیاسش غلطه، بدونیم در همه اشیاء است ولی نه به گونه ای که ما تصور کنیم، و الا با ماست و داخل فی الاشیاء. در یکی از این تفاصیلی که اشتباهات بزرگی داره، تفسیر بیان الساده، تفسیر منیر، این از تفسیرهاییست که اشتباهات بزرگ بزرگی درش هست، و اونجا تو این بحث میگه که میخواد بگه که بسیط الحقیقه، اینا یک کم دیر حرف سنگین میشه، حالا زود رد میشم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، میگه همین معنی این که ان الله معکم و داخل فی الاشیاء لا بممازجه، اینما تولو فسم وجه الله و امثال اینها، اینا همین بسیط الحقیقه کل الاشیاءه، ولی اینه که تو حدیثه بهتر آمده، میگه قافل از این که خیر اصلا اونه که تو حدیثه مقابل اینه، نگه بهتر آمده، این بسیط الحقیقه کل الاشیاء یکی از قواعد به اصطلاح فلسفی و عرفانیست، خیلی مطرح است در کتابای فلسفی و معقول، و از اون اشتباهات بزرگه. ذات مقدس حضرت حق بسیط است، هیچ ترکیبی در حضرت حق نیست، اما کل الاشیاء غلطه، وقتی باید گفته بشه کل الاشیاء که سنخ اشیاء باشه، اگر سنخ اشیاء بود و بسیط بود درست است که کل الاشیاء، اما اگر مسانخت با اشیاء نداشت، دیگه عذر میخوام از بعضی، حالا چون وارد شدم اشاره بکنم رد میشم، از بعضی ممکنه که سنگینشون باشه، اشکال نداره اگر متوجه نشدید طورش نیست، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، اگر چنون چه سنخیت در کار باشه با اشیاء راسته، ولی عدم سنخیت از قطعیات مکتب وحی است، ولذاس خیر خداست و اشیاء، داخلون بالاشیاء لا به موازجه، ولی کل الاشیاء هرگز، ولو ولیس به شیء منها، با توجه به این که منهای تعیون، چون تعیون هم اعتباریست و تصریح بشه به این که تعیون اعتباریست، و دیگه حالا که گفتم این عبارت تفسیر منیر رو بعدی از دوستان میخونم، بعد از وفاقامون میبخشن که حالا خیلی این مربوط به اینها نمیشه، حالا حدیثی که به هممون مربوط میشه بخونم انشاءالله. در تفسیر منیر بیان السعاده صفحه 21 در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم مربوط به الف لام میم سوره بقره، اونجا داخلون فی الاشیاء بله، و ما ورد فی الآیات والاخبار فی بیان هذا الاتحاد مشیرن الى بقاء هذه المغایره بین هذه المرتبه و بین الاشیاء بله و بین الاشیاء، قوله تعالی و اینما تولو فسم وجه الله و هو بکل شیء محیط، و قوله الله نور السماوات و الارض بله فقول المقصور داخل في الاشیاء و قول المعصوم داخل في الاشیاء لا بالممازجه و قوله ما رأيت شيئا الا و رأيت الله قبله و بعده و معه مما يدل على الاتحاد و المغایره اجود من قولهم بسید الحقیقه کل الاشیاء. حالا بیونه که بخواد مراجعه کنن خودشون مراجعه کنن، بعد به سه جهت میگه که بهتر از این اون چی که در آیات آمده. اونی که من میخواستم تذکر بدم اینه که اصلا نه بهتر از غیر هم است، بر خلاف بسیط الحقیق کل الاشیاء است، رد بسیط الحقیق کل الاشیاء است، اثبات میکنه که دو چیز است. اما بسیط الحقیق کل الاشیاء و لیس به شیء منها او اثبات وحدت میکنه اصلا. در هر حال در ارتباط با این مسئله فرشته ها و قرب فرشته ها به انسان و قرب پروردگار، اون حدیثی که میخواستم عرض کنم، صلواتی و رحمت میکنید که یه حدیث بخونم که چند تا حدیث در نظر گرفته بودم طول میکشه و اذیت میشید. و این حدیث، حدیث لطیفی است از جهاتی تجربهش هرچه بهتر خوبه. عن عبدالله ابن کزا عن اسحاق ابن عمار قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب از صادق علیه السلام میگه خدمت حضرت رسیدم. فنظر علیه به وجه قاطب، حضرت یه نگاه تندی به تعبیر من به من کردن، خوب به من نگاه نکردن، با گرفتگی من نگاه کردن، به قول خودمون اخ میکردن نگاه کردن، این ابروهاشون رو تو هم کردن و نگاه کردن. فقلت من الذی غیرک لی، گفتم آقا چی شده بعد نگاه میکنید به من، بعد نگاه میکنید. خدا رحمت کنه یاد آمد یه آقای بزرگوار بودن، این دلش میزون بود واقعا، گاهی دیگه تا اینجا میرسه کار. این ادعا غلطه، کسی اینجور ادعا بکنه دلیل نداره که درست میگه، اما درستش هم هست. دلش میزون شده بود، یعنی یه کسی میگفت اون روزی که من میرفتم خدمتشون کارام خیلی ردیف و خوب و همش رو حساب و جمع بود، هم تا میرفتم پا میشد بخرم میگرفت، محبت فوق‌العاده و تنین و چنان و خیلی خوشوش میکرد. اون روزی که خودم فهمیدم که یکم کارا ناجور و زعوان طبق اونی که او هم دوست داره، مخصوصا از داره اختلاف سلیقه میگفت داشتیم، و اون روز وقتی میرفتم دیگه اخمی و سلام علیکم سلام علیکم خیلی رسمی سلام علیکم حال شما چطور؟ الحمدلله خوبیم. خب شما چطوری؟ اما اون روزی که درست بود بغلم میگرفت و اوضاع و احوالی بودن، این دلش میزون شده بود. وقت ائمه که دیگه حسابشون جداست، یه وقتی وارد شده بودم ها چیه امروز بعد نگاه میکنید به من جور دیگه من نگاه میکنید. فنظر الیه به وجه قاطب فقلت من الذی غیرک لی، چی شده که اینجور با من برخورد میکنید؟ فرمودم جهدش برخورد توی با ضعفای شیعه های ما. تو گفتی در خانه ببندم، ضعف و شیعه که میان اینو اذیت میشن، رو باز کن تا میتونی برس به اینا. فقال، حضرت فرمودن که الذی غیرک لاخوانک، اون تو برخوردت با رفقات خوب نبود، منم اینجور برخورد کردم با تو. بلغنی یا اسحاق، حالا این که حضرت میفرمان به من گفتن دیگه خیرشم هست، بلغنی یا اسحاق اقعدت به بابک بوابا، یه چند نفر دم در گذاشتی، یرد انکه فقرا شیعه، فقرا شیعه که میان همه رو رد میکنی، هر کسی یک جور رد میکنی. فقلت و جعلت و فداک، گفتم آقا واقعش اینه که میترسیدم مشهور بشم، این فقراهای بیان و من در خانم باز بشه و کم کم باز بشم یه شخصیتی، به عنوان یک شخصی مشهور بشم، از خوف شهرت این کار نکردم. فقلت جعلت فداک انی خفت شهره، فقال افلا خفت البریه. از شهرت ترسیدی؟ از گرفتاریش نترسیدی؟ که با اینا بد برخورد کنی خدا گرفتارت کنه. افلا خفت البلیه او ما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافها انزل الله عز وجل الرحمه علیهما. مگر نمیدانی وقتی که مؤمنین یک دیگر رو برخورد کنن، دست میدن به یک دیگر، مصافحه میکنن، رحمت بر هر دوشون نازل میشه. و اون کسی که دیرتر دستشون بکشد و در مصافحه با محبتتر مصافحه کند، 99 حسنه مالوست، از آنش بیشتره. فکانت تسع و تسعون لأشده ما حبن لصاحبه فعضا توافقا غمرت همار رحمه. وقتی اینها چنین برخوردی با هم دارن، رحمت شامل حالشون میشه. فعضا قعدا یتحدثان، حالا کجاش مربوط میشه به این فرشته های موکل، حالا از اینجاش ارتباط پیدا میکنه. وقتی این دو تا رفیق حالا با هم برخورد کردن، میخوام میشینم با هم دیگه حرف بزنم، اون وقت به فرشته ها گفته میشه بنید کنار، اینا ممکن حرف خصوصی با هم داشته باشن، حرف خصوصی دارن، بنید کنار. فیض آقا داییت حدثان قال الحفظه بعضها لبعض، خود این حفظه، خود این فرشته ها، بعضشون بعضی میگن اعتزلوا بنا فلعل لهما سر را، ما کنار بریم، این دو تا رفیق ممکنه یه حرف خصوصی با هم داشته باشن، نمیخوان ما بفهمیم. فلعل لهما سرن وقد ستر الله علیهما، خداوند هم که ساتر است. فقلت علیس الله عز و جل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. گفتم شما میگید فرشته ها میرن کنار، قرآن که میگه همیشه فرشته ها باشون هستن، که این آیه شریفه. فقلت علیس الله عز و جل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. فرشته ها هستن، حرفای اینا ضبط میکنن. حضرت فرمودن بله، خداوند فوق ایناست دیگه، خدا خودش حاکم است، خودش میدونه. اینا رو گفته میشه کنار برن، اما خود خداوند متعال و حرفای اینا در ارتباط با حضرت حق مضبوطه. فقال یا اسحاق ان کانت الحفظ لا تسمع فان عالم السر یسمع و یرا. خداوند متعال میبینه، ولی به این فرشته ها وقتی که اینا میخوان با هم حرف خصوصی بزنن، فرشته ها خودشون میگن که کنار بریم، کنار بریم. و حرف خصوصیشون خوب باشه بد باشه، باز در علم پروردگار همه اینا محفوظه. عالی، اینجور فرشته ها در جریان کارها هستن، بنابراین خیلی باید مواظب بود. فرشته ها در کار ذات مقدس حضرت حق فوق همه انسان، اینجور شواهد برای کارهای خوب و بدش دقیقا در جریانه. حالا این فرشته ها که گفتیم چنین وضعشون در جریان کار ما هستن، از اون جایی که فرشته ها دیگه خیلی خوشحالن، تو احادیث هست دیگه، اون رو نخوندم، که وقتی کار خوب انجام بدیم فرشته ها خوشحال و خوشحال میشن، و وقتی کاری خلاف انجام بدیم ناراحت میشن. یه کسی اگه کاری خلافش زیاد باشه، وقتی میمیره فرشته ها میگن ما راحت کرد دیگه، ای کاری خلافش ضبط کن ضبط کن ضبط کن. اما اونه که کار خوب انجام میدن خیلی اونا خوشحال، و از اون جایی که خیلی خوشحالن فرشته ها معطر میشن، اونجاییست که در حدیث داره که اینم زیاد گفته شده که جمعی از فرشته ها یه وقتی که میرن طرف آسمون، اینا برخورد میکنن به فرشته هایی، اون فرشته هایی که طرف بالا بودن به این فرشته هایی که از زمین میرن آسمون، وایست این عالم پر از فرشته هاست. اینجوریست که ما هم که میبینیم این زواهری که میبینیم همین باشه. چنان عجیب از تشکیلات خلقت پر است از تشکیلات خاص الهی که ما نمیبینیم، در جریان نیستیم. قوغاییست از حدود فرشته ها در همه جریان ها و شیاطین و شیاطین. اون وقت این فرشته ها که در بالا بودن، اینو که از زمین میرن به طرف بالا، بر خود بونا که میکنن بهشون میگوین که خیلی خوشبو هستین. چیه؟ اینجور بویی از شما تا حالا ما بر خود نکردین. خیلی معطرید، به عطری خاص سیاه خوشبو هست. میگم بله، مجلسی بودیم که در اون مجلس ذکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بود. این عطرمون از اونجاست، این بوی عطر از اونجاست. اون فلشته هایی که بالا بودن میگن حالا ما هم میریم اون مجلس، ما هم میریم شرکت بکنیم که اینجور معطر بشیم. این فلشته ها میگن که مجلس تموم شد، ذهب و الام منازلهم، رفتن خانه هاشون، مجلس تموم شده. اونا میگن میرویم اون مکانی که اونها بودن که از اون مکان معطر بشیم. چقدر باید خوشحال باشیم عزیزان، این 4-5 روز میگذره دیگه، فرداست که از کسی خبری نیست، پولدارش، فقیرش، مشهورش، گمنامش، همه و همه همه تو یکی داریم میریم دیگه، یکی داریم میریم. خوشحال اونهایی که این مراقبت رو دارن که کل حالات حالاتی باشه. این چند روز چیزی نیست، چند روز دیگه، چند روز سادم جدی باشه تو مسیر، تو مسیر تا وقتی رفت اونجا راحت راحت باشه. اون بیان خیلی لطیفی که آقا امام حسین علیه السلام فرموده، وقتی به حضرت اصرار کردن که نروید طرف کوفه، یک کسی آمد خیلی اصرار کرد یا نروید طرف کوفه، اینا چنینن چنانن بیوفا هستن، من شهادت میبینم. این حرفا رو گفت، خیلی میامدن میگفتن. خب حضرتم به اضافه این که این مردمی که کم فهمیده بودن میفهمیدن دیگه، حضرت معلوم بود به اضافه علم غیرشون. یکی خیلی اصرار کرد، خیلی اصرار کرد، حضرت اشار به یدهی نه و سما. آقای امام حسین یک اشاره کردن طرف آسمون، گفتیدم اوضاعی شد، فرشته ها میبینم، قوغاییست. فرمودن اینا رو میبینی؟ اگر خواسته باشم این دشمنان رو با اینا نابود میکنم، از بین میبرم. ولی حرف اینه که دوران کار و تکلیف و مسئولیت دوران کوتاهیه، زود میگذره. این جمله بسیار فوق العاده و یک دنیا توش مطلبه، لولا هبوط الاجر، اگر نباشد که اجرمون کم میشه، و اگر نبود که مدت کوتاه است، اگر این دوتا نبود با این فرشته ها نابود شد میکردم. اما هم پاداش بر اثر تحمل این گرفتاری هاست و هم این که دوران گرفتاری کوتاه هست. لولا هبوط الاجر و قلت الاجل، هم چه تعبیریست، اگر نبود این دوتا من چنین میکردم. یعنی دوران کوتاه. اینه که عزیزان دوران کوتاه. بله، چیزی نمیذاره که نیستیم، رفتیم اون طرف. اینه که یه تصمیم جدی جدی بگیریم برای این که انشاءالله حالا که فهمیدیم درست اینه، میدونیم راه اینه و حمدالله روشن هستیم، یه تصمیم جدی همیشه خودمون رو در محضر ذات مقدس حضرت حق و حالا یک استغفار جدی تری میکنیم که نسبت به گذشته خدای مهربان همه رو عوض کنه، تبدیل میکنه سیئات و حسنات. اینه دیگه قرآن ساخت میگه تبدیل میکنه خدا سیئات و حسنات، یه از این بهتر چی افته بشه؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئات رو تبدیل میکنه به حسنات. یادم میاد تو احادیث حدود این مضمون دیدم که دزدی کرده توبه جدی که میکنه جای دزدیش انفاق نوشته میشه. عجیبه، خداست که بنده ما تو آمدی ما میگیم لطف میکنیم، دزدی کرده جای دزدیش انفاق نوشته میشه، وقتی راستی توبه کرده توبه جدی چیزی از اونایی که دزدیده صاحباشو میدونه رد کرده نداره استفاق میکنه، خدا میتونم دیگه تو خودت درست کن درست میکنه. اولا اوه که یه قد درو داغ سیعاته مثلا و خوشحال میکنه اونایی رو که حق الناس حتی دارن، وقتی جدی آدم توبه کنه و نمیتونه حق الناس رو ادا کنه خدا اونا رو خوشحال میکنه. من گاهی دو مثال دارم، مثلا بچه آدم در پنجره همسر داره شکسته، فیجارون شکسته، نفهم میکرده بازی میکرده سنگ زده یا نفهمیش شکسته، وقتی میاد که بابا غلط کردم بد کردم دیگه این کار رو میکنن، تا اینو میگه پدر بغلش که میگیره هیچی، بعد اونچنان هم به اون همسایه میرسه که همسایه با خودش میگه ای کاش اون در دیگر هم شکسته بود، اینقدر پرلوس بود، اینقدر جبران کرد، اینقدر خداست داره جبران میکنه. دیگه وقتی یه تصمیم جدی بگیریم هرچی ریز و درشت و گناه و معصیت بگیم خدا ما رمضان است و این ساعت حساس است، تو هم میدونی که اینجا کامل چه خبر بوده، گفته بریم یه حدیث بشنیم یا آیه بشنیم صحبتی بشنیم توسل داشته باشیم. اینه که استغفارمون زمینه رحمتش بسیار است، جدی تر استغفار میکنیم اونجور که امیدوار باشیم به فضل پروردگار که وقتی خارج میشیم از اینجا پرونده اصلا عوض شده باشه، زیر روز باشه، و از خدا بخوایم که بمانیم تو کار، بمانیم تو کار که تو آیات بعدی این جهت هم داره. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب از همش استغفار میکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب، خدا کمک کن که دیگه برم نگردیم به گناه. الهی ان استغفاری ترجی الاستغفار ما معرفتی به ساعت رحمتی که آیز فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی فکم اتبغض الی که و انا الفقیر الی که یا من ازا بعد وفا چه خوب یادمون دادن خدای من. استغفار میکنم باز گناه میکنم پستی من میرساند، اگر خدا بازم استغفار نکنم عجز مرا میرساند، چین که تو میدانم مهربونی، بازم گناه که کردم استغفار کردم باز گناه کردم، بازم میام میگم استغفر الله ربی و اتوب، خدای من تو وعدات و تو جایی که به من محتاج نیستی هی به من محبت میکنی، من به تو محتاجم، با تو بدی میکنم. خدای من تو وعدات و وفا میکنی، تهدیدات و عف میزنی، حالا که این چنین مرا هم ببخش. استغفر الله ربي و اتوب الی. میان زندان آقا بوسبل جعفر علیه السلام اونجا مناجات ها داشتن، حالا خودشون چجور با خدای حرف رو میزدن، جای خودش رو بد روشنه. درسی هم برای ما الهی، الهی عظم الذنب من عبدك وليحزن الأب من عندك. الهی أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الوصال. بگم مناجات داشتن همه این عزیزان در مواقع مختلف، گاهی میان مسجد، گاهی بیابان و نخلستان، گاهی زندان، اما مناجات هیچ کس به مانند مناجات آقای امام حسین نبوده. این زمینه برای دیگری پیش نیامده. زنها بچه ها تو خیمه در محاصره دشمن ها، عزیزان حضرت قلم قلم روی زمین افتاده. حتی عبدالله کنار بدن حضرت، فرزند حضرت قاسم علیه السلام، از بدن خون جاری. لا اله الا الله. با همه این اوضاع الهی رزن برزایت و تسلیم الامر که لا معبود سواک یا غیاس
Thank you.